بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان تصرف در اموال سلطان جائر چهار صورت ترسیم شده بود که محور بحث صورت سوم بود، جایی که علم اجمالی منجز باشد، یعنی علم اجمالی وجود دارد که برخی از این اموال محرم است و همه اطراف این علم اجمالی مورد ابتلاست، شبه محصور هم هست، همه اطراف محل ابتلاست، استراری هم به احد الاطراف نیست. ید یا امارات دیگر برای تشخیص هم وجود ندارد که برابر قاعده باید احتیاط کرد، احتیاط لازم. نه فتوای احتیاطی داد بلکه فتوا به احتیاط داد. لذا در این گونه از موارد معمولا در کتابهای فقهی میگوین یجب الجمع، نه اینکه میگن احتیاطن یا الاحبت ای یجمع، میگن یجب الجمع، عنوان احتیاط رو اصلا به کار نمیبرن. این مقتضای قاعده بود. جهت دوم بحث این بود که آیا نص خاصی وجود دارد که بگوید در خصوص اموال سلطان جائر و مانند آن مخالفت قطعیه حرام است، مخالفت احتمالیه اب ندارد و موافقت قطعیه واجب نیست، یعنی ارتکاب بعضی اطراف علم اجمالی جایز است یا نه، که طرح این مسئله در مقاصد محرم به مناسبت همه این نصوص است. برخی از بزرگان نظیر مرحوم محقق شهید ثانی صاحب مصالح و مانند آن گفتن مادامی که علم تفصیلی به حرمت به حرام حاصل نشد، ارتکاب احد الاطراف عیب ندارد، باید که معلوم به تفصیل باشد. این چون برخلاف قاعده است، باید دید نصی در مسئله وجود دارد که این موضوع را از قاعده خارج کند یا نه. به نصوص باب 51 و 52 از ابواب ما یکتسب و به تمسک کردن که دلالت میکند بر اینکه خرید و فروش اموال سلطان جائر عیب ندارد، کار کردن بر اونها عیب ندارد، گرفتن جایزه و هدیه های اونا کائب ندارد، دمانند مادامی که علم تفصیلی به حرمت نیست. اون روایات بررسی شد و معلوم شد که اونا یا ناظر به شبه غیر محصور است، یا اگر شبه محصور است همه اطراف محل ابتلا نیست، یا اگر همه اطراف محل ابتلا است ید و امار دیگر وجود دارد که این قسمی که به این شخص داده شد از سنخ محلل است و از سنخ محرم نیست، یا حرامی که در انبار اینها راه دارد از سنخ خراج و مقاسم است که ائمه علیهم السلام که متولی اصیل این انبار هستند تحلیل کردن و ماننده، یا اگر احیانا گرفته جایز هست برای رعایت تقیه است یا برای مصلحت اهم که از سنخ تزاهم باشد. روایاتی که دلالت میکرد ائمه علیهم السلام جوایز دستگاه ستم را میپذیرفتند، بخشی از اونها ناظر به تقیه بود، بخشی از اونها ناظر به رعایت مصلحت اهم بود، بخشی هم مربوط به خراج و مقاسم بود که متولی حقیقی خود اینها هستند، بخشی هم اگر جزء وجوه شرعی بود اینها متولی راستین بودند. به روایات به طایفه دیگری استدلال شده است از غیر باب 51 که اون هم در بحث دیروز گذشت و روشن شد که اون توان اون را ندارد که مخصص قاعده احتیاط باشد. طایفه ثانی روایاتی است که در باب 5 از ابواب ربا اینجا نقل شده است، وسائل جلد 18 صفحه 128. باب 5 از ابواب ربا، عنوان بابم این است که باب حکم من اکل ربا به جهالت او غیرها سم تاب او ورس مالن فیه ربن. یک کسی قبلا ربا خورد بعد توبه کرد، الان تکلیفش چیه؟ یا کسی وارث اموالیست که میداند اون مورث از ربا پرهیزی نداشت، تکلیفش چیه؟ این باب روایاتی که تعیین تکلیف این بحث ها با دون هاست نقل خواستن از روایات این طایفه استفاده کنن که نطاق این روایات اینه: اگر کسی علم اجمالی داشته باشد به این که در بین این اموال مال ربوی هست، این یک، و تفصیلا اون مال محرم ربوی را نداند، دو، این را از امام سلام الله علیه سوال کردن، امام فرمودن مادامی که علم تفصیلی به اون حرام نداری، تصرف در اون بر شما حرجی ندارد. با الغای خصوصیت از مسئله ربا به محرمات دیگر، برای اینکه ربا جزء گناهان بسیار بزرگ است، با الغای خصوصیت می شود گفت به این که در هر جایی که انسان علم تفصیلی به حرام ندارد، ارتکابش جایز است. قبل از ورودی در این به خواندن این روایات، باید عنایت نمود که آیا مدار پرهیز علم تفصیلی به حرام است که تنها علم تفصیلی مانع است، تا لازمش این باشد که نه تنها مخالفت قطعی حرام هست، نه تنها موافقت قطعی واجب نیست، مخالفت قطعی هم حرام نیست، و این کلمه تفصیلی که انسان ندارد به حرام کرد. پس در اطراف علم اجمالی اصلا احتیاط نیست، نه ارتکاب بعض الاطراف جایز است. اگر این روایات اون را بخواهد بگوید که هیچ فقیه ملتزم نمی شود که شما میخواهید بگید که مخالفت احتمالی ضرر ندارد، این روایات بیش از اون رو میفهماند. برای اینکه این روایات دارد که کسی که قبلا ربا میخورد و جاهل بود و الان توبه کرد، هیچ عیبی ندارد، حتی برای خود اون مربی رباخار. بخش دیگری از روایات این باب ناظر به وارث است، نه مربی، نه خود رباخار. وارث می داند که مورث او اموال ربوی رو هم جمع کرد و مال ربا در اموال این در این میراث هست، منتها نمی داند که مال ربا کدام است یا چقدر است. اگر تصرف در همه این مال ارثی جایز باشد، معنیش این است که مخالفت قطعی هم حرام نیست، بلکه همه مال این شخص میتواند تصرف بکند. و اگر الغای خصوصیت کردی از ربا که جزء اعظم معاصی است و اکبر معاصی است، معلوم میشه در جای دیگر هم مخالفت قطعی هم ندارد، ایره که ملتزم نمیشید. که عمده آن است که در این باب پنج نظیر روایات بحث دیروز باز بررسی بشود که آیا واقعا اینها ناظر به اصراف علم اجمالی هن؟ یا ناظر به شبه بدعی هن؟ یا شبه غیر محصوره هن؟ یا محصوره که مطلب باشه محل ابتلا نیست ماننده ها؟ خب، اما روایات، البته از در سند روایت صحیح توش هست، سندن هیچ اشکالی ندارد. اولین روایت همون است که مرحوم کلینی هن محمد ابن یحیی هن احمد ابن محمد هن محمد ابن عیسی عن منصور عن هشام بن سالم که از در سند میشه صحیح، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یأکل الربا و هو یرا انه له حلال، ربا میخورد و رأیش اینه که نظرش اینه که این حلال، خیال میکنه حلاله، حکم حرمت به اون نرسیده است، این هم خیال میکند همونطوری که اعیان را اجاره میدن و درآمدی دارد و سودی دارد، اموال را هم میشه اجاره داد، نقود را هم میشه اجاره داد، اسکناس هم میشه اجاره داد، خیال میکند این کار حلال است. حضرت فرمود لا یضره حتی یصیبه متعمدن. بعض این که حکم ربا برای او روشن شد که حرام است، از اون بعد بخواد بگیرد معصیت است و حقم ندارد و وضعن هم ملکی او نمی شود. فعضا اصابه و متعمدن، اگر بعد از این که مسئله بر روشن شد مبتلا به ربا شد، فهوه بالمنزل الذي قال الله عز وجل تعالی که الذين يقومون ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم یا فاذنوا بحرب من الله بمانند. روایت دوم این باب که باز مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فرمود کل ربا اکلها الناس به جهالت ثم تابوا فانه یقبل منهم اذا عرف منهم التوبه. اگر کسی ربایی را در اثر جهالت خورد بعد توبه کرد، در صورتی که توبه او واقعی باشه از او مقبوله. اگر این در صدد بیان حکم کلامی محض باشد، خب سبقه فقهی ندارد که حالا حکم وضعی چیه، بدهگار است نیست، در اون مال چیکار میکنه. و اگر این روایت در صدد بیان بود، اهم از حکم کلامی و فقهی، و بیان نفرمود که این شخص باید بقیه اموال را برگرداند، این معلوم میشود به این که اگر کسی مال حرام در دستگاه او هست و مشخص نیست، عیب نداره. تمسکی که به این گونه از روایات نه تنها سودمند نیست، بلکه به استدلال ضرر دارد، برای اینکه این اگر در صدد بقام بیان باشد، اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی است، که اونجا که شخص بداند هم شامل می شود که کدوم مال حرام است رباست. بالاخره کسی که توبه کرده میدونه از کی ربا گرفته و چقدر ربا گرفته و مال حرامش میدونه. و اگر خصوص علم اجمالی رو شامل بشود، شامل تفسیرشان نشود، علم اجمالی که جان بشود، مخالفت قطعی رو هم ترخیص میکنه. خب این رو میشه ملتزم شد، یا در باره خصوص کسی است که مشمول قاعده جب است یا توبه است، که این دو مطلب جداگانه باید مطرح بشه. دو مطلب کاملا از هم جدا باید ذیل این گونه است روایات بر بحث بشه که آیا مساق روایات اون دو قاعده و دو مطلب است یا محل بحث شار میشه. حالا این درباره خود شخص، اما درباره وارث. قال لو ان رجلا ورث من ابیه مالا وقد عرف ان فی ذلک المال ربا ولیکن قد اختلط فی التجاره به غیرهی حلالون. اگر کسی وارث اموالی بود از مورثش، می داند که اون مورثش مربی بود، رباخار بود و اموال ربا در اون مال موروث هست و این مال ربوی با غیر ربوی که حلال است مخلوط شده است، معلوم نیست که ربا کدومه غیر ربا کدومه. و قد اختلط فی تجارت بغیرهی حلالان کان حلالن طیبا، یعنی این مال میراث و این موروث حلال طیب است برای وارث، فلیأکله. و این عرف منه شیئا انه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیرد الربا. اگر علم تفصیلی دارد که این مال رباست، به استناد کریمه فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اصل مال خود را میگیرد، بقیه رو به اون ربا دهنده و به کسی که از او گرفتن برمیگردد. و ایما رجل افاد مالا کثیرا قد اکثر فیه من الربا فجهل ذلک ثم عرفه بعد فاراد ان ینزعه فما مضاف له و یدعه فی ما یستعنف. اگر کسی رباخار بود بعد توبه کرد، حالا میخواد خودش اصلاح کند، این آیندهش رو مواظب باشد ربا نگیرد، گذشتهش به او بخشوده است. خب این رأساً از بحث ما بیرون است یک، و باید ببینیم که به استناد قاعده جب است یا در حوزه اسلامی هم یه همچه حکمی هست و برخی هم فتوا دادن، یا نه به استناد فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون باید عمل کرد کما هو الحق. این روایتی را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ هم به اسنادش نقل کرده است، پس از زیر سند مشکلی نداره. مرحوم صدوق هم نقل کرده رو، منتها مرحوم صدوق مرسلن نقل کرد، مرحوم کلینی و شیخ طوسی مستدن نقل کردن، پس مشایخ ثلاث ای رو نقل کرد. روایت سوم این باب که باز مربوطی به میراث است، این است که ابن ابی عمیر از حماد از حلبی نقل میکند از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که اتا رجلون، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرماد که اتا رجلون ابی علیه السلام، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند کسی حضور پدرم امام باقر علیه السلام آمد، فقال انی ورثت مالا فقد علمت ان صاحبه الذی ورثته من قد کان یربی، مال من ارث چیده است، من میدونم که اون مورث مربی بود، رباخار بود، وقد اعرف ان فیه ربا و استحق نزاله، که من یقین دارم مال ربا در این هست، و لیس یتیب لی حلاله لحال علمی فیه، اون مقدارم که حلال است با من گوارا نیست، چون من نمیدونم حلالش کدومه حرام کدومه و میدونم حرام در این مال هست. وقد سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز، که آمند و نظر فقهی این فقه های آمه را چه در حجاز چه در عراق من جویا شدم، اونها دستور حکم احتیاط کردن، فقالوا لا يحل اکلو، فقال ابو جعفر علیه السلام وجود مبارک آن باقر ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالکه و رد ما سوا ذلک، اگر مقدارش معلوم است، صاحبش معلوم است که باید برگردونی بر استناد فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، و این کان مختلطا فکله هنیا، اگر حرامش مخلوط به حلال است معلوم نیست، تصرفش برای شما بی حرج، فان المال مالک، این به تو ارث رسیده است و در ارث میتوان تصور، وجتنب ما کان یصنع صاحبه، تو دیگه ربا نگیر، اونی که مورثت انجام میداد اون کار را نکن، فان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد وضع ما مزامن الربا و حرم علیهم ما بقی، فرمود وقتی که اسلام پیروز شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون خطبه معروف را در مکه ایراد کرد، فرمود جاهلیت اوضاعش گذشت، نظام ارزشی عوض شد، تفاخر به آبا و اموال و قدرت های دیگه رخت بربست و عرب بر عجم، عجم بر عرب، هیچ فضیلی ندارن، معیار فضیلت تقواست، اون خطبه معروف ایراد کردن، اون انصاب و اون آداب و سننی که در جاهلیت بود کلن زیر پاست و خیلی از امور زیر پای من است، و اول ربایی که زیر پای من است ربای عموی من عباس است، و این ربال عباس تحت قدمه ی هاتین، یعنی تمام اون بدهکارها خاطرشون جمع باشه، دیگه چیزی به عموم بدهکار نیستن، دیگه نباید بدن، البته رأس مالش در جاش محفوظ است، اول ربایی رو که من زیر پا گذاشتم و روش پا گذاشتم ربای عموی من عباس است، که از خانواده خودمون شروع بکنیم، چون او وضع مالش خوب بود و مال رو ربا میداد. بعدن کسی ربا نگیرد. خب اینجا سه تا مسئله است. یکی این که بعدن ربا نگیرد، دوم این که اون رباهایی که قبلا گرفتند و مصرف کردن بخشوده شد، سوم این که این طلبهایی که همکنون رباخار از ربا دهنده دارد و ربا دهنده خود را مدیون او میدوند، این طلبها زیر پای منه. این طلبها دیگه طلبی است که با روش خط کشی، یعنی دیگه کسی بدهکار نیست. البته رأس المال رو باید بپردازد، مقداری که اصل هست اون اصل باید. خب فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قد وضع ما مضى من الربا و حرم علیهم ما بقی، فمن جهل وسع له جهله حتی یعرفه، نظیر الناس فی سعة ما لا یعلمون یا فی سعة ما لا یعلمون. اگر چیزی مورد جهل باشد انسان در تنگنا نیست. فإذا عرف تحریمه حرم علیه و وجب علیه فیه العقوبه اذا رکبه کما یجب علی من یأکل الربا. اگر این وارث و این شخصی که الان احکام ربا بر او روشن شده است دست به ربا بزند، هم وضعاً باید به صاحبش برگرداند، هم از نظر کلامی مورد عقوبت ذات اقدس اله است. بقیه روایاتی که در این باب هست به دستور تخمیس دادن، شاید یه مقدار از اون روایات خونده شده، ما فکر میکنیم که چون امروز روز آخر این بحث است به همین روایات نرسیم، ولی خطوط کلی این روایات مشخص شد، به امید باید به جوابش برسیم. در جواب این طایفه از نصوص میتوان گفت به این که بله، حالا داریم همین بحث میکنیم که آیا قاعده جبر هر دو رو شامل میشه یا نه، و روایاتی که در این مسئله هست غیر از قاعده جبر هر دو رو شامل میشه یا نه. ظاهر این روایات این است که حتی اگر برای خود اون شخص عیب ندارد، ظاهر روایات این است که حتی برای خود اون شخص در صورتی که علم تفصیل نداشته باشه عیب ندارد، بلکه علم تفصیلیش هم عیب نداره. این یا ناظر به قاعده جبر است یا ناظر به این قاعده است که در حال جهل بخشوده شد. اما قاعده جبر این است که الاسلام و یجب و ما قبله، یجب و یعنی یقتعو، دیگه میبره بالاخره. چیزی را که اسلام خودش آورده و قبلا نبود نسبت به قبل قصد میکند، مسائل مالی و حقوقی که قبلا نبود به وسیله اسلام آمد، این نسبت به گذشته جب میکند. این همان است که میگن قانون اعتبار ما سبق نمیشود. یعنی چی؟ یعنی یه قانونی که قبلا نبود، هیچ نبود و تازه وضع شد، این شامل گذشته نمی شود. اما اگر قانونی قبلا بود و الان امضا شد نه تأسیس، خب این دیگه جا برای عفو نیست که. اسلام یه سلسله حرفهای تأسیسی دارد، یه سلسله حرفهای امضایی. اون حقوق و اموال تأسیسی که خودش آورده، اگر کسی قبلاً به استناد اینکه قانونی در کار نبود اون حقوق را تعدیه نمی کرد، در اون گونه از اموال مثلا تصرف می کرد، حالش بدهکار نیست، چون قبلاً مثلا وجوه شرعی دادن لازم نبود. و اعلموا انما غنمتم بعدن آمده، قبلا زکات نبود، انما الصدقات بعدن آمده، قبلا ربا حرام نبود چون شریعتی نبود تا ربا حرام بشود، ربا حل الله البی و حرم الربا بعدن آمده، این مسائل مالی و حقوقی که بعدن آمده، این قانون عطف بر گذشته نمی شود. اگر کسی قبلا خمس نمی داد، زکات نمی داد و ربا می گرفت، الان چیزی بدهکار نیست. چرا؟ چون قبلا خلاف نمی کرد که الان بدهکار باشد. که اهل اسلامو یجبو ما قبله، اگر کسی قبلا نماز نمی خوند، الان قضا نباید بجا بیاره. روزه نمی گرفت، الان نباید قضا بجا بیاره. باید قبلا نمازی نبود، روزه‌ای نبود. چه مسائل تکلیفی، چه مسائل حقوقی و مالی که قبلا نبود به تازه آمده، چون قانون عطف بر ما سبق نمی شود، انسان از این تاریخ به بعد موظف است نسبت به قبل تکلیفی ندارد. این مال تأسیسات اسلام است. اما امضاییات اسلام، قبلا آدم چیزی را از مردم خریده نسیه بدهکاره، این دین مردمی است. یا قبلا مال کسی را تلف کرده الان بدهکاره، قبلا مال اجاره بدهکار بود، قبلا مال ثمن کالا بدهکار بود، قبلا اجرت کار بدهکار بود. یعنی که اسلام نیاورده کتاب بگم الاسلام یجب ما قبله، که این را بد بده. این چی نیست که حالا که مسلمان شده نباید دینش تعدی کنه، اینا رو کاملا باید بپردازه. خب پس تأسیس، امور تأسیسی اسلام بر اساس اینکه قانون عطف بر ما سبق نمی شود، شامل گذشته نخواهد شد، چه در امور تکلیفی چه در امور مالی. نسبت نه قضای عبادات انجام نداده بر او لازم است، نه تعدیه حقوق. اما چیزهایی که جز امضاییات اسلام است و در ادیان سابق بود، بنا بر این شریعت او را امضا کرده است، اونا رو که اسلام نیاورده تا ما بگیم قانون اصل مرمار سبق نمی شود. که جریان ربا این طوره، ربا را اسلام آورده. چون ربا را اسلام آورده، این سه تا مسئله که در اثناء بحث اشاره شد باید ملتزم بود. یک، نسبت به گذشته آینده ای کسی ربا بگیرد، فاذن او به حرب من الله. دو، نسبت به گذشته هرچی گرفت و مصرف کرد الان بدهکار نیست، به کسی بدهکار نیست. سه، اگر چنون چه در دفتر او نوشته است که اقساط ماهانه را فلون مقروض و وامگیر باید بپردازد، اون قسط هایی که قبلا پرداخت شد و این شخص قبل از اسلام گرفت و مصرف کرد، اکنون بدهکار نیست. اما قسط هایی که بعدن باید بپردازد، این همان است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اول ربایی که زیر پای من است و من روش پاس پا گذاشتم، اول ربا تحت قدمیاتی ربا عمی العباس. دیگه اون دفتر رو باید خط کشی، چون اگر در مرحله بقا کسی بخواد اقساط آینده را بگیرد، این میشه ربای مستعنف. خب این سه تا مسئله است. این درباره قاعده جب است، کریمه ای که دارد من جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف، یعنی فله ما سلف تکلیفا، فله ما سلف وضعا. اما اون اقساطی که مونده جز ما سلف نیست، ما یأتی است. لذا اقساط آینده را حضرت فرمود زیر پای منه، یعنی من روش پا گذاشتم، یعنی کسی به عموم بدهکار نیست از بخش ربا، نه از بخش لکم رؤوس اموالکم. اما آیا در نظام طغیان اگر کسی اهل مسئله نبود، جاهل به مسئله بود، مسائل رو نشنید و نمیدانست که ربا حرام است و در یه فضای غیر اسلامی زندگی میکرد، به بانک ها هم بر اساس ربا میگشت و اداره میشد و بنای اقتصاد مردم هم بانک از تو ربا گرفتن، از تو ربا دادن و مانند آن، و کسی نمیدونست او بد بود، بعد از پیروزی انقلاب خیلی از مسائل برش حل شد و روشن شد، فهمید. آیا همین سه تا مسئله است؟ کما افتا به البس، من جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف، یا نه فرق میکنه. بعضی ها به استناد همین طایف از نصوص مثل مرحوم خوی رضوان الله و دیگران میخوام بگم اینا هم همینطوره، اینا هم نظیر صدر اسلامه. این طایفه از نصوصی خوندیم ناظر به اینه، اگر کسی در یه فضای جهل زندگی میکرد نمیدونست که ربا حرام است، بعد به برکت انقلاب اسلامی به مانند اون متوجه شد که جاءه موعظتون، بالاخره فهمید این کار حرام است و توبه کرد. وقتی فهمید و توبه کرد، هم ظاهر آیه من جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف، تکلیف و وضع هر دو را میگیرد. همین روایات، این روایات که روشن‌تر از آیه است، این روایات خیلی شفاف است که ناظر به اوست که اگر کسی توبه کرد نسبت به آینده حق ندارد ربا بگیرد، یک. نسبت به گذشته هرچی ربایی که گرفت بخشوده است، دو. اقساطی که تو دفترش هست از مردم بخواد بگیرد، چون این نسبت به اقساط به منزله ربای مستأنف و جدید است، باید این دفتر رو خط بکشد و از مردم طلب نکند، سه. ما الان در صحت و سقم این نظر که مرحوم خوی رضوان الله بشیدن، سیدن استاد رضوان، امام رضوان الله هم گوشه بهش اشاره کردن، فعلا در صدد اون نیستیم. چرا؟ برای اینکه از بحث ما بیرونه. ما باید ببینیم روایات ربا همین است یه روایت معارضی هم دارد. الان که نمیشه فتوا داد فانتها فله ما سلف که، بله ظاهر این روایات اینه، اما روایت دیگه هم هست که من استولا علی شئن فو علی یده ما اخذت تا تو عدی، این ید ید عادیه است، ید عادیه، ید زمانه. خب موربی دست گذاشته رو اموال اون وام خواه، وقتی دست گذاشته ایره که مالک نشده، اکل مال به باطل هم است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت ان ترازن، این رضایت هست روی اجبار، اما تجارت که نیست. تجارت بدون رضایت حلال نیست، رضایت بدون تجارت حلال نیست. خب همه قماربازه رضایت دارن دیگه، همه رباگیرها و ربا دهنده ها رو استرار رضایت دارن دیگه. رضایت که به تنهایی مشکل حل، یه وقتی کسی به چیزی اهدا میکنه اون هدیه است، یه وقتی سبقه داد و ستد دارد، در داد و ستد حتما باید این دو عنصر محفوظ بماند، تجارت، رضایت. تو قمار رضایت هست، تجارت نیست. به زور از کسی چیز خریدن به همون اندازه کالای و بوبها دادن تجارت هست، ولی رضایت نیست. و اگر رضایت به علاوه تجارت، تجارت به علاوه رضایت بود، محلل است. آیا این آیه مستحکم با این روایات میشه تخصیص بخوره؟ میگیم الا مال ربا، که در ربا با اینکه تجارت نیست فقط رضایت هست، اونم رضایت استراری، فانتها فله ما سلف، یا نه؟ اون یه بحث خاص خودشه داره. الان اون چرا که نقد میشود به این روایات پاسخ داد این است که این روایات در صدد بیان اون حکم است که اگر کسی عالم نبود و جاهل بود بعد عالم شد، حکمش اینه. تعبیر لطیف سید الاستاد امام رضوان الله علیه اینه که ما در دو فراز بحث بکنیم، یک، اونجا که علم اجمالی داریم چیه، اونجا که علم تفصیلی داریم چیه. اجمالی فراز دوم اینه که اونجا که اصلا جاهل به مسئله بودیم بعد عالم مسئله شدیم، تکلیف چیه. این روایات ناظر به اونه که اگه کسی جاهل مسئله بود و بد عالم مسئله شد، حکمش چیه؟ نه درباره کسی که علم مسئله دارد و علم اجمالی دارد به حرام، الان منتها تفصیلا نمیدونن حرام کدومه. اونجا درباره اینه که اگر جاهل بودی حلاله، عالم بودی حرامه، که علم و جهل نقش دارد. ما در یه بخشی بحث بکنیم که علم و جهل نقش ندارد، چه عالم باشی حرامه، مال مردم حرامه، چه جاهل باشی حرامه، مسئله بدونی حرامه، ندونی حرامه. حالا علم به موضوع ندارید، نه علم به حکم. شما نمیدونید حرام کدومه؟ ما تو اینجا بحث میکنیم این مسئله ربا بر فرضی که بی معارض باشه، بر فرض این که ما مسئله جهل را نظیر قاعده جب بدانیم، بر فرض این که اگر کسی توبه کرد نظیر کسی که در صدر اسلام بود بگویم قانون عطف بر ما سبق نمی شود، همه اینها را بدون معارض بپذیریم، این روایات باب پنج ناظر به آن است که اگر کسی جاهل به مسئله بود بعد عالم شد تکلیفش چیه به توبه کرد. ولی بحث ما در اینه که یک چیزیست حرام مسلم، علم و جهل نقش ندارد. این شخص جاهل تفصیلی به موضوع است، عالم اجمالی به موضوع است. ما در موضوع بحث میکنم، شما در حکم روایت میارید. پس بنابراین با این طایفه هم نمیشود استدلال کرد و از اون قاعده وجوب احتیاط مثلا جدا شد. میمونه صورت چهارم که صورت علم تفصیلی به حرام است که اون دیگه بحثی ندارد و یقیناً بیان القی است و پرهیز کرد. منتها مطلبی رو که شیخ انصاری رضوان الله علیه مطرح کرده است که انشاءالله بعد از تعطیلات دهه عاشورا باید مطرح بشه اینه که حالا اگر تصرف کرد تکلیفش چیه؟ صورت چهارم مسئله ندارد و بحثی ندارد برای اینکه اون بیان القی است، در چون که تفصیلاً میدونه که مال حرام کدومه. خب این دیگه باید برای اجتناب بکند. منتها مطلبی که هست اینه که اگر حالا گرفت چیکار بکند، چون که در موارد علم اجمالی اونجایی هم که نباید بگیره اگر گرفت چیکار باید بکند. حالا چون بحث آخر از روز چهارشنبه است، یه بحث پایانی این تحصیلی قبل از محرم است، این روایت نورانی را از سید شهدا سلام الله علیه بخونیم. مستحضرید که وجود مبارک سید شهدا که انشاءالله همه شما در ایام محرم اون معارف الهی را به وسیله همون بیاناتون و قلمتون منتشر میکنید، این اشجع از وجود مبارک امیرالمؤمنین نبود؟ مرحوم کاشم القطاع دارد که علی ابن ابی طالب اشجع از حسین ابن علی سلام الله علیه ما بود. اینو تو کاشم القطاع دارد که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اشجع از حسین ابن علی بود، برای اینکه این میدان جنگ بود، پهلوانی جنگ میکرد، قهرمانی میکرد، شمشیر دستش بود، عده ای را هم به هلاکت رسوند، خودش هم شهید شد. اما وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه صاف در بستر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرامید و 40 شمشیر داره برهنه او رو خواسته حمله بکنه، این حرفی نده. این میگه ایشون تو کشف القطاع دارد که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اشجع از امیر. یا لااقل در همون حد. در نهج البلاغه دارد که من قیام نکردم آخرا، برای اینکه دیدم من موندم و هم چند تا بچه هم، فزنن تو بهم، من زنت ورزیدم. حالا ما میخوام بگیم یعنی بحث در این است که کربلا چی بود و چی جور شد. وجود بارکه استمی دارد که فزنن تو بهه، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینا رو کشته ببینم، اینا رو کشته بدم. چرا؟ از اون طرف وجود بارکه سید شهدا همه اینها رو قربانی کرد. ان الله شاء ان یراهن سبایا و یراکم سبا اسارا، یراهن سبایا یا یراکم قتیلا یراهم اسارا، اینا عالمن آمدن اقدام کرده است بدون کمترین ابهام علمی، بدون کمترین تردید عملی، هم در عزم مسلم مصمم بود هم در جزم علمی، عالمان آمدن اقدام کرد. این برای اینکه موقعیت این دو ذات مقدس فرق میکرد. اونی که تون این رو تو حتما تو نهج البلاغه مراجعه فرمایید، حضرت تو نهج البلاغه اونطور که آمده فرمود به اینکه من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینا رو اهل بیتم شهید بکنم. این نه برای اینکه من معاذالله مثلا حاضر نبودم بچه هامو در راه دین بدم، دیدم خب الان من اینها رو شهید بکنم کی میفهمه؟ غیر از چهار نفر از همسایه هامون کی میفهمه؟ سخن که به دست اونهاست، تریبون هم که دست اونهاست، اینا همه ما رو اینجا شهید میکنن، جامعه عزا در بر میکنن، برای ما مجلس ماتم میگیرن و نام ما همینجا دفن میشه. این چه شهادتی است؟ این چه کشته شدنی است؟ خون بهت بالاخره باید منتشر بشه دیگه. خب چرا ما الان کشته بشی؟ تا اینکه تقریبا یه ربع قرن صبر کردن. بعد از ربع قرن، یعنی 25 سال تقریبی، حکومت به دست گرفتن. اون وقت همین حسین ابن علی، اونطوری که باز در نهج البلاغه هست، همین وجود مبارک سید شهدا در جنگ جمل تا قلب لشکر ساخت. وجود مبارک امیرالمومنین فرمود جلو او رو بگیرید. بالاخره من میتسم لعله ینقطع به ما نسل رسول الله، این آینده رو باید حفظ بکنن، همش که امروز نیست، اینم تو نهج است. بعد از جریان امیرالمومنین سلام الله علیه 20 سال حسین ابن علی ساکت، یعنی 10 سال در زمان حیات پربرکت امام حسن سلام الله علیه، 10 سال هم بعد از شهادت امام حسن، این فقط خون خورد، پایم برام میشست و فوشار میشنی. چون جریان معاویه از یک سو، ضعف فکری فرهنگی مردم از سوی دیگر، مردم در داخله مدینه حسین ابن علی رو به عنوان یه عالم دینی نمیشناختن. همین روایتی که یه وقتی از مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل کردیم این بود که مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید داره که در یه مجلسی در همون مدینه کسی مسئله رو از ابن عباس سوال میکنه، اون ابن ازرق از ظاهران سوال میکنه، وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه خب امام زمان است دیگه، امام زمان است، و در اون مجلس پاسخ داد. اون شخص وقیحانه در حضور دیگران به حضرت عرض میکند که من که از تو سوال نکردم، که یعنی شما اون شأنیت علمی رو ندارید که مسئله ما رو جواب بدید، که تازه ابن عباس که شاگرد این دودمان است میگه نه حسین ابن علی مثلا فاضل است، عالم است. اینجور بود. وقت اینا اینجا قیام بکنن که چی؟ بعد اینا رو شهید میکنن، جامعه عزا هم دربر میکنن و نام اونها رو مثل بدن اونها دفن میکنن. وقتی معاویه گذشت، چون اینها دوره دیدن، کارآموزی دیدن، یک کسی که بالاخره در رشته خودش تو سیاست هست هم کار، الان اینایی که مال دارن همینجوری مال دارن، اینا چقدرشو از همون اول کیها رو ببینن، با کی رابطه داشته باشن، با کی برخورد بکنن، چقدر رو برای کیها پسنداز بکنن، دیداراشون چی باشه. مالداری یه دوره کارآموزی میخواد، این کارشونه بالاخره. سیاست بازی هم همینطوره. اینا همه اینها رو اوزار رو داشتن. ابن عسی تو اقدفرید نقل بکند که بعد جریان صلح تحمیلی امام مجتبی سلام الله علیه در اون مراسم رسمی سلام رسمی، همین امر عاص وارد معاویه دربار معاویه شد، در اون روز بود گفت السلام علیک ایها الملک، یعنی تو قصدت این بود که خلافت رو به سلطنت تبدیل بکنی، کردی. او هم گوشه چشم اشاره کرد و هر دو هم خندیدن. این رو ابن عوسی نقل میکنند، یعنی خود سنی هم نقل میکنند. تا دیروز میگفتن السلام علیکم امیر المؤمنین، حالا که صلح تحمیلی رو بر وجود مبارک امام مجتبی تحمیل کردن و از حضرت امضا گرفتن، همین امر عاص که وارد شد گفت السلام علیکم ایها الملک، یعنی تو بنا بود این که دیانت را شستشو کنی، از بین ببری و خلافت را به سلطنت تبدیل بکنی، بکردی. و هر دام خندیدن. خب با این دسیسه و ضعف فرهنگی و فکری مردم قیام میسر نیست. وقتی معاویه رخت بربست علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، کار به دست اون یزید خام افتاد، وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه الان موقعش. الان هر سرمایه گذاری که بکنه جا داره، چیزی هدر نمیره. همون مدینه هم اگر قیام میکرد یه بخشی رو میتونست بالاخره اصلاح بکنه. فرمود این چنین نیست، ما این سرمایه ها ذخیره شده برای خاورمیانه، نه برای مدینه و نه برای حجاز، ما برای کل این خاورمیانه ذخیره شدیم. یه مقدار خودم میرم، یه مقدار بچه‌هام میرن، یه مقدار خواهرم میرن، یه مقدار سرم میره، بالاخره ما این خاورمیانه رو به اصلاح بکنیم. در ظرف این دو ماه اصلاح کرده، یعنی شام را با سر رفت و سخنرانی کرد، و وجود مبارک امام سجاد رفت، دخترش رفت، اینها رفتن. شام که اصلاح شد، بین شام و عراق که اصلاح شد و حجاز که اصلاح شد، مسئله حل شد. طول نکشید که مختار قیام کرد و اوضاع برگشت دیگر. و هرچه با حسین امیرعلی گفتن، شام آشوبه، مکه آشوبه، مدینه آشوبه، یمن، فهمون اینجور نیست. تمام روی زمین اگه جایی برای من نباشه، من حاضر نیستم ساکت بشم. همین حسینی که 20 سال ساکت بود دیگه. آدم وقتی در جوانی اون تحور رو داره ساکته، وقتی دیگه سن از 50 گذشته به پیری رسید، اینجور معنی میشه که این با پیری و جوانی نیست. خدا رحمت کنه شیخان استاد مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای رو. فقط من دو تا غزل داشتم وقتی که مشهد میرفتم، این انجمن ادبی خراسان به دیدن من میامدن. این دو تا غزل رو بهشون گفتم. گفتم یکی مال جوانی منه، یکی مال پیری منه. شما تشخیص بدید کدوم مال جوانی، کدوم مال پیریه. اینو کاملا به عکس حکم کردن. اونی که شور و شر بیشتری داشت گفت مال جوانیت. گفتم نه، اون مال پیری منه. چون اون که حکیمانه شعر میگوید که مال جوان اگه شور و شری دارد عاقلانه است، نه روی غریزه. این که خیلی شور و شر بیشتری داره مال پیری من. اون وقتی که جوان بود حضرت زیر منبر میشه سرها رو گوش میداد. الان فهمون لو لم یکن لیف دنیا ملجع ولا معوال ما باید. بعدها امام رضوان الله علیه فرمود به این که از فرودگاه به فرودگاه میرم حرفا میزنم. این همونه دیگه. این رو امام در سن پیری گفته دیگه. وجود مبارک سید شهدا وقتی ابن حنفی گفت آقا برادر یمن اینجوره، مکه اینطوره، ما اطلاع داریم، شام اینطوره، حجاز اینطوره، مدینه اینطوره،